بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
دعای قریب رو با هم بخونیم. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلال قسمت میریم فرج امام زمانمون رو به ارسال به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
چند جاست و چند زمانه که لحظه استجابت دعاست. یکی موقعی که یه نفر به چهره پدر و مادرش با محبت نگاه کنه، این لحظه ایست که دعا مستجاب میشه، درهای رحمت الهی باز میشه. یکی موقعی ایست که درب کعبه باز میشود، باز هم لحظه استجابت دعاست. یکی موقعی ایست که خطبه عقد خونده میشه و دو نفر به هم محرم میشن، لحظه استجابت دعاست. یکی هم موقعی است که باران میاد از آسمان و الان موقع استجابت دعاست. و برترین دعای ما اللهم عجل بریک الفرج. بازم صلوات
اللهم صل علی محمد.
قسمت اول سخن رو گذاشتیم تو موضوع تربیت فرزند و نیازهای عاطفی اجتماعی بچه ها رو با هم اومدیم جلو. گفتیم امنیت، نیاز به تعلق، نیاز به توجه. امشب دو تاشو میگیم، نیاز به موفقیت و نیاز به تحسین. دو تا دیگه از نیازهای بچه هاست. بچه ها باید آینده رو تو چشم خودشون روشن ببینند. این آینده رو روشن دیدن، این که به توانمندی خودشون باور داشته باشن، این وظیفه والدین است که تو مسیر زندگی طوری بچه ها رو جلو بیارن، کارهایی رو بهشون واگذار کنن، ازشون کارهایی بخوان، وقتی انجام دادن والدین این کارها رو تحسین کنن و تشویق، که بچه باور کند که میتواند کاری انجام دهد، بچه باور کنه که میتونه مسئولیت پذیر باشه، از پس کارها میتونه بر بیاد. کار انجام داده شد تحسین شود، که تشویق شود برای ادامه یک مسیر. این رو توی نگاه انگیزشی میگن انگیزه. اگر آدم ها همه توانمندی رو داشته باشن، یعنی بسیار قوی باشن، چشم زیبا، دست قوی، بدن تنومند، استعدادهای فراوان، اما انگیزه نداشته باشند، چقدر تلاش میکنند؟ هیچ. همه استعداد داره، بدن سالم 24-5 سال سن تا ساعت 12 ظهر گرفته خوابیده، میگه کار نیست. این همه استعداد تو وجوده، این همه هم شرایط تو دنیای امروز. اون انگیزه، اون موتور محرکه، اون چیزی که باید یه جوان رو به سمت، یه بچه رو به سمت کار و تلاش، به سمت تحصیل، به سمت تغییر تشویقش کنه، این احساس به موفقیت، نیاز به موفقیت. زبان مادر، ترجیحاً من با مادرها سخن میگم، زبان شما مادرها در این زمینه بسیار مؤثر است که بچه ها احساس کنن یه کاری رو انجام دادن، موفق شدن و بعد هم تشویق بشن. ایلیسون بنا به برخی از نوشته‌ها 1200 تا اختراع داره تقریبا. یکیش این نوره و لامپ، برق نه، برق رو قبلا پیدا کرده بودم. حالا چراش این مسیر رو رفت کار ندارم. پدر شربخند و پدر عصبانیست و پرخاشگره. یه بارم چنان تو گوشش زد که یکی از گوشای ایلیسون کر شد، ولی موفق شد این آدم. یه بارم از مدرسه میخواستن بندازنش بیرون که تو کننی به درد مدرسه عادی نمیخوری، برو تو مدرسه دیگه. مادره دستش رو گرفت برگردون گفت بچه من بچه با استعدادیست، بچه من میفهمه. چی شد به اینجا رسیدی؟ میگه مادرم هر موقع خسته میشدم، کم میآوردم، هر موقع میخواستم کاری رو رها کنم، در عمق چشمانم به این نگاه میکرد، میگفت تو میتونی موفق میشی، پسر من پسر زرنگیست، پسر من نابغه است، تو از پس مشکلات برمیای. این جملات مادر به من قدرت و توان میداد که شکست ها برای زمینگیر نکنم، با قدرت بتونم مسیرم رو برای یک کار جدید ادامه بدم. بچه های ما باید این فضا رو تجربه کنن و ببینن. البته یه کارهایی هم بعضی وقتا باید بکنن که از پس اون کار بر نیان، که مزه شکست هم چیکار کنن؟ بچشن. بذار با بچه بازی کردی، بذار یه دو دفعه بچه برنده بشه، یه دفعه شما به عنوان پدر که این مزه هم بچشه که همیشه دنیا وفق مراد من، این هم تجربه داشته باشه. یه خواهش ازتون میکنم، ترجیحاً برای نوجوانها، یعنی مرز 11-12 سال که بچه داره عبور میکنه داره میره، خیلی مراقب باشید آینده رو در چشم بچه ها روشن جلوه بدید. آینده آینده قشنگیست، بچه ها رو نگران نکنید. خیلی از نگرانی های خودتون به بچه ها تزریق نکنید. این بچه گناه داره، این هنوز قراره 60-70 سال 80 سال دیگه زندگی کنه. از الان هی ناله 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 خطرناک. بعضی از این پدرای بامزه به بچه میگن ما که انقدر تلاش کردیم این شدیم، شما دیگه چی بشی؟ با این اوضاع به کجا شما برسید؟ اوضاع خوبه، چرا نامیدش میکنید؟ هر کسی یه توانمندی مختصری رو بتونه کسب کنه، از همین شرایط هم میتونه زندگیشو مدیریت کنه. این بسته به مدل نگاه ماست. نگاه کارآفرینی تو دنیای امروز تغییر کرده. ما به بچه‌هامون کارآفرینی آموزش ندادیم. ما به بچه‌هامون چگونگی کسب درآمد در عصر جدید آموزش ندادیم. آموزش‌های ما مال 40-50 سال پیش بوده، مال 30 سال پیش بوده. دنیای مدرن امروز آموزش جدید مدرن رو میخواد. اگر به بچه‌هامون آموزش بدیم از دل همین فضایی که شما برخی ها میگن هیچ خبری نیست، جوشش های بسیار زیبایی شکل خواهد گرفت. آینده زیباست و آینده قشنگ. بذارید راحتتون کنم، آینده از آن تشیع است، نگران نباشید. و نرید و انمون علی الذین است تضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. با دل گرم مسیرتون رو ادامه بدید. یه صلوات نایت به شما. ما یه امشب رو وقت داریم و دنیای مطلب درباره موضوعی که دیشب با هم صحبت کردیم، تأثیر ارتباط با نامحرم در قلب، و ترجیحاً موضوعمون قساوت قلبه. اگر دوستان گفتن که آیه قرآنش از کجا میخواید بیارید، سوره احزاب آیه 53، این همون سوره ایست که آیه 59ش موضوع حجاب رو مطرح میکنه. آیه 53ش جریان جریان همسران پیامبر است که خداوند عالی اعلی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا سألتموهن متاعا، وقتی خیلی زمانی خواستید از همسران پیامبر یه متاعی رو درخواست کنید بگیرید، فسألوهن من وراء حجاب، از پس حجاب بگیرید، پس پرده بگیرید، چهره به چهره و رو در رو شدن این کارو نکنید. چرا ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، هم برای پاکیزگی قلب شما و قلب اونا چیه؟ بهتره. ببینید پس ارتباط با نامحرم ارتباط تنگاتنگی با قلب دارد، غریزه بسیار قدرتمنده که من دیشب از بین النهرین شروع کردم، رسوندمش تا همین زمان پهلوی، یعنی قاجار رو رد شدیم رسیدیم به پهلوی. و نظریه بزرگان هم خدمتتون نگفتم، الانم حقیقتا یه کمی تردید دارم این واضح به شما بگم، باید صادقانه من با شما صحبت کنم که این موضوع تاریخی سیرش رو بیام و نظریات بزرگان دنیا رو درباره حجاب بخونیم با هم دیگه. اصلا روایت نگیم، اصلا آیه قرآن نگیم، بذاریم کنار، فقط بشینیم موضوع عقلانی بکنیم درباره حجاب و پوشش. خب این نگاه خیلی نگاه قشنگیست و بارها خب من در جمع دوستان جوان من این کار انجام دادم، به چرا؟ چون یه نفر بگه آقا جون من اصلا قرآن شما رو قبول میخوام، زنم هر جور دلش بخواد بیاد بیرون. زنه بگه اصلا من قبول ندارم اینا رو، من هر جور دلم بخواد میخوام بیام بیرون. میخوام بگم که آقا جون حتی اگر قرآن رو قبول نداشته باشی، باز هم حجاب یک موضوع عقلانی است، هم فقط به خاطر که خانومی، در به خاطر که زن از سکه در جامعه نیفتد. به قول آلفرد هیچکاک، آلفرد هیچکاک یک کارگردان معروف دنیاست، این آدم میگه زن نباید، میگه زن رو باید مثل یک بازیگر و یک فضای سینمایی بهش آنتراکش داد و همیشه اون حفظ اون جلوش رو نگه داشت، همیشه جلو چشمش از چشم میفته. بعد میگه زنان شرقی اینا با ستری که دارن، با پوششی که دارن، که حالا چرا این پوشش رو مسلمون ها مشکی انتخاب کردن باز خودش قصه ای داره. توی اشعه های وجودی انسان آلفا و بتا و گاما و تأثیر اینها با هم دیگه، یه بحث تخصصی است. این دیگه تا زمانی که زنان شرقی در این ستر بودن، هم در جامعه بودن هم عزیز بودن، وقتی برداشته شد اومدن خودشون رو شبیه زنان غربی کنن، جایگاهشون رو از دست دادن. لذا برداشتن پوشش و جلوه‌گری و رسیدن به خودش که چشم‌ها رو دنبال خودشون بکشونه، این از نظر تمام عقلا رده. من نظر گاندی رو خدمتتون بخونم. ایشون میگه زن با این، خیلی جمله دقیقه گوش کنید، میگه زن با این که به ظاهر در صدد آزادی برآمد، ولی در واقع وسیله هوسرانی‌های مرد قرار گرفت. من ترجیح میدم که نسل انسان نابود شود تا این که بماند و با تربیر شدن زن یا ظریف‌ترین مخلوق الهی به یک وسیله عیاشی و شهوترانی مرد از هر حیوانی پست‌تر گردد. کی داره میگه اینو؟ این که دیگه صحبت نگیم که فلان، نه این صحبت گاندیست. حتی جان اف کندی رئیس جمهور اسبق امریکا میگه که نسل جوان اروپایی و امریکایی هوسبازند، من برای نسل آینده نگرانم. ویکتور هوگو میگه که اصولا زن عفیف، زیبا و دلپسند است. وجاهت توأم با وقار و عفت به زن قدرتی میدهد که قوی ترین مردان را یارای مقابله در برابر او. شما هر کجا سراغ عقلای عالم برید، سراغ فهمیده‌های عالم برید، سراغ هوشیاران عالم برید، تمام عقل‌های سالم میگویند که زن باید پوششی داشته باشد که این پوشش بدن او را طوری بپوشاند که هیچ مردی از نگاه به او بهره‌ای بر، تعریفم رو یه بار دیگه بگم، هیچ مردی از نگاه به او بهره‌ای بر ندارد. یعنی پوشش باید از جلف بودن به دور باشد. خب حالا شخصیت هایی مثل دیوید هیوم که یه فیلسوفی میگه که پاکنامنی زن زامن مقام پدری مرد برای فرزندانشه. زن عفتش رو از دست داد، نسلم نسل درستی نخواهد شد. شاید حالا اشکال نداره بگم دیگه، در امریکا یه تحقیق میگه که از هر 4 تا بچه یکی مال پدرش نیست. تقریبا چیزی اولوش 50 سال پیش ازدواج هایی که بدون ثبت در مجامع قانونی امریکا پیش بیاد یه آمار بسیار کمی بود که این ازدواج ها رو گفتن ازدواج های سیاه. الانی که ما با اندازه تا سال 2000 این ازدواج ها به 1000 برابر رسید. تحقیقات برخی از آمارا میگه تا 40% بچه ها در اونجا حرامزاده اند. ببینید چی کار کرد دست شیطان در آخر الزمان با این فسادی که اول دامنه امریکا رو گرفت، اومد اروپا رو تسخیر کرد و زنان اروپا رو بدبخت کرد، الان به کجا رسیده؟ به جامعه های اسلامی. یعنی تو جامعه های ما، یعنی شما برید یه سری بزنید همین اطراف مشهد، من اسم میبرم، ببینید که این باغا رو برای چی کرایه میکنند، به چه اوضاعی داره، در بیخ گوش ما چه تو شهر چه اتفاقی میفته. اینا عقلانیست. و در زرتشت زنان پوشششون کامل بوده و اصلا اینا آیین صدر پوشی دارن که باید پوشششون کامل باشه و قوانین دارن. در یهود کاملا پوشش کامله و اینا اجازه، حتی در یهود اینجوری بود که اگر زنی میومد بیرون جلو صورتش پوشیده نبود، مرد اجازه داشتون رو میدونه که مهریهشو بده طلاقش بده. در مسیحیت زنانی که شما از حجابی که از زن راهب مسیحی الان تو کلیسا میبینید، حجاب اینجوری بوده، این مال قبل از رنسانس، بعد از جنون رنسانس اینا نامردها حتی مجسمه مریم مقدس رو هم تغییر دادن. یعنی قبل از رنسانس جریان مریم مقدس کاملا پوشیده است، بعد حجاب اونم تغییرش دادن. از هر چه بگذاریم سخن دوست بگید، بریم سراغ قرآن. یه صلوات عنایت بفرمایید. آیه حجاب سوره مبارکه احزاب آیه 59، یا ایها النبی، ای پیامبر ما، ای نبی ما، قل لازواجک، بگو به همسرات، و بناتک، و به دخترات، و نساء المؤمنین، و به زنهای مؤمن، یدنیدن علیهن من جلابیهن، بهشون بگو بپوشن یه چادری رو که از بالای سر تا پایین بدن اینها رو بگیره. ذالک ادنا، براشون خیلی بهتره، ان یعرفن، که اینا شناخته بشن به عفت و پاکدامنی. فلا یعوین، اینو باید با آمار بهتون بگم، ولا یعزن، یعنی مورد آزار قرار نگیرن. کشور خودمونو بذاریم کنار، اصلا هیچ، ایران رو ولش کن، بریم سراغ کشورهای اروپایی. ببینیم در آمریکا چه اتفاقی الان داره میفته توی میزان خشونتی که برای زن داره اتفاق میفته. در انگلستان از 41% خانم های 16 تا 31 سال جرأت بیرون اومدن از خونه رو ندارن که هر لحظه منتظرن مورد تعرض قرار بگیرند. توی پلیس های انگلیس آمار نشون میده 80% اینها زناشون در زمان محل کارشون مورد تعرض قرار گرفتن. قاچاق کودکان که تو لهستان چند وقت پیش اتفاق افتاد، چند بچه گم شدن، پلیس به شدت پیگیری کرد، اینا رو از یه باند مخوفی پیدا کرد که اینا فقط بچه ها رو برای تجاوز و فیلم آماده کردن فیلم می گرفتن، بچه های از 2-3 سال به بالا رو. وقتی قوانین الهی شکسته شود، اونم تو این غریزه مثل یک وحشی میمونه. کسی که میخواد 40-50% زنان اتحادیه اروپا مورد استثمار قرار گرفتن. 80% پلیسای انگلیس رو بهتون گفتم. هر قبلا در امریکا هر 34 دقیقه یک نفر مورد تعرض قرار میگرفت، الان هر 14 دقیقه یک نفر مورد تعرض قرار میگیره. مزاحمت ها توی امریکا، میمیسه مزاحمت های این چنینی، نگرانی روز افزون دختراست در این جامعه که امنیت حد اقلی رو ندارن. تو سوئیس اومدن برای زنان و دختران ماده‌ای رو درست کردن، یه ماده بدبو، آمپورایی است که اگر کسی بهشون حمله کرد اینو بشکنن بوی بدی داشته باشه و بپاشن تا بتونن از خودشون دفاع کنن. تو مکزیک بهشون استریایی میدن که از خودشون چیکار کنن؟ دفاع کنن. قوانین وقتی شکسته بشه منتظر این اتفاقات هم. اینو میدونید چرا من عمدن اینو گفتم؟ این آیه قرآن خیلی قشنگه. فلا یعزین، این پوشش رو داشته باشی کسی مزاحمت نمیشود. قرآن داره میگه، اینم آماری که ما الان داریم میبینیم، میگه که طبق آمار در انگلیس بیش از 11% از زنان معتقدن به هر حال یه روزی این بلا سرشون خواهد آمد. 4% از اونها آژیرهای هشدار دهنده با خودشون دارن، اگر کسی بهشون حمله کرد آژیر بکشن. اینا کشورهای چی هم به قول ما؟ پیشرفتن دیگه. که بعضی هم میگن ببین اونجا حجاب ندارن، براشون چی شده؟ چه عادی شده نیست، به حد اقل رو ندارن. چی عادی شده؟ این جمله رو همیشه از من به یادگار داشته باشید. چی عادی شده؟ گناه، وحشی بازی. چی عادی شده؟ حالا آمارها رو باز من نمیتونم بخونم دیگه، میزان ازدواج هایی که داره شکل میگیره، که سراغ حیوانات رفتن، سراغ چه اتفاق ولش کنید دیگه، بعدم خودتون مطالعه میکنید. پس فرمود خانم ها پوشششتون اینجوری باشه، هم به عفت شناخته میشوید، هم مورد آزار قرار نمیگیرید. و کان الله غفورا رحیما، و به درستی که خداوند غفور و رحیم است. سوره مبارکه نور، یه آیه شو دیشب گفتم الان میگم، و آیات امشب رو مدیریت کنیم، بتونیم بحثمون رو به لطف الهی ببندیم. قل للمؤمنین، به مردای مؤمن بگو یغضوا من ابصارهم، دایره چشمتون رو حفظ کنید، و یحفظوا فروجهم، پاک دامن باشید، ذالک ازکا لکم، برای شما و پاکی شما خیلی بهتره. ان الله خبیر بما یصنعون، دیشب گفتیم امشب. قل للمؤمنات، به زنای مؤمن بگو یغضضن من ابصارهن، خانوما شما عاطفید، این عاطفه شما باعث میشه خیلی سری درگیر بشید. یه نفری یه ذره محبت بیشتری بکنه، تو یه فروشگاهی فروشنده جلو پاد بلند شه، یه نفر یه ذره چرب زبون باشه، یه مرد شیادی باشه که آرام آرام مقدمه‌ای رو برای یک ارتباط آماده کنه، خانوما خطر لغزش شما خیلی زیاده. رفتی توی مغازه، از این مغازه داره جنس بخری، برگشتی اومدی خونه، یه ذره یه ذهن درگیر این مغازه داره است، ست لباسش، ادب در حرف زدنش، مدل برخوردی که کرد، الان اومدی کنار پدر و مادرتی، الان کنار شوهرتی، کنار بچه‌هاتی، تو ذهن تو 5% به ذهنت اونجاست، دفعه بعد اجازه جنس خریدن از این مغازه را نداری. دفعه بعد اگر بری بگیری 5% میشه 10%، 20%، کارت به جایی میرسه از این مغازه چیزی نمیخوای بگیری یا فقط میری که این آدم را که همینجا من دارم، تو همین شهر خانمه رفته بود چند دفعه جنس بخره، علاقه من شده بود، رفته بود سراغ مرده که من به شما علاقه دارم، مرده بود بی خود علاقه داری، مثل تو فراوون میانو میرم، من قرار بشه به هرکی علاقه داشته باشه چراغ سبز نشون بدم. بعد ردش کرده بود این بیچاره، خانمه میگفتش که من الان کارم اینجا رسیده که توی ماشین میرم پشت مغازش میشینم، از تو ماشین نگاش میکنم، روزی نیم ساعت 40 دقیقه من میگردم میرم خونم. قرآن میگه مراقب چشت باش زمین میخوری، مراقب چشت باش، این چند روز گذشته صفحه حوادث روزنامه ها رو دیدید، دست به یکی کرده، با یکی قرار گذاشته، شوهرش رو تکه تکه کرده، مراقب خودت باش، این غریزه غریزه وحشتناکیست، و یحفظ نه فروجهون نه، و بپوشون و خودتو حفظ کن و پاک دامن باش، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینتت هم آشکار نکن مگر آن چیزی که دیده می شود، گردی صورت، دست تا مچ، اونم به شرطی که چهره خیلی زیبا نباشد یا آرایش در چهره نباشد. چرا؟ چون برخی از مردها مریضن، یعنی به همین چهره هم بعد می فهمد که الا، یه الا داره، الا که هم ادامهش ولی از ربنه به خموره نعلا جیو به هم، پوششی داشته باش که سر و گردن و بدن تو بپوشونه، ولی یبدین از اینت هم الا، البته در مقابل همه مردا که نمیخواد اینجوری باشی، اسلام نگفته که تو خونه چدر سرت کن یا خیلی سخت نخه، اسلام میگه که تو آزاد باش در جمع خانوما راحت بشینید با هم حرف بزنید، با همسرتی، با فرزندانی تو خونه راحت باش، کنار خواهر و برادرتی راحت باش. ببین چقدر این دین خوشگله، حلقه اصلی خیلی دقیق باشید، اینایی که من میگم شما لذت ببرید از توحید و قوانین اسلام که درش هیچ نقصی وجود، حلقه اصلی زندگی شما یعنی پدرت، مادرت، خواهر و برادرات، باز برادرت داماد میشه میره، برادرت بچه دار میشه، بچه داداشت میاد، خب تو عمشی، خواهرت عروس میشه میره، بچه خواهرت میاد، پسر خواهرت، خب تو خالشی، اینایی که مدام میخواید دور و بر هم دیگه بمونید و ارتباطتون یک ارتباط یه خونی است، شما محرمی؟ کی گفته شما همه جا خودتو سخت بگیر؟ البته اونطوری که قرآن میاد جلو، الا لبعولته هم نه، مگر در مقابل شوهرت، او آبا به هم، پدر، او آبا بعولته هم، یعنی پدران همسرتون، ابنائه هم، فرزندان، ابنائه بچه های اونها، نگاه کنید حلقه رو یکی یکی میاییم، دست من نگاه کنید حلقه رو که داریم میاییم و تغییر رو که داریم ایجاد میکنیم، پوشش شمای خانوم نباید در مقابل همه این مهارمی که داریم میشناسیم یکی باشه. بله شما در مقابل همسر پوششی داری که هرگز در مقابل پدر نداری، در مقابل پدرت پوششی داری که شاید در مقابل برادرت باید دقت بیشتری بکنی، در مقابل بچه‌ت یه پوششی داری تو سن 3 سالگی که همین بچه‌ت شد 17 سالگی، پوشش باشه دیگه این گونه درست محرمه، ولی هر پوششی جایز نیست. تا اینجا میاد جلو. خب اینایی که من گفتم میرسه به اینجا که حتی اطفالی که دور و بر شما هیچ نقصی در قوام، من وقتی اینا دارم به شما میگم با روانشناسی جدید و روانشناسی رشد تطبیقش میدی، روانشناسی زن و مرد، فقط باید بگی که لا حول ولا قوت الا بالله، ما شاء الله، الله اکبر، حسبنا الله و نعم الوکیل، تمام است برای ما این دین. خیلی زیباست دیگه. البته اطفالی هم که اینجا هستم، یه سری اطفال هم. این اطفال تا کی داریم؟ نمیشه همیشه در مقابلشون. یه اطفالی هم قریبا نامحرم هم. خب این بچه نامحرم الان اومده مثلا تو قسمت خانوم هاست بالا، بچه نامحرم چطور؟ من جلو بچه هم نه، این بچه تا یه سنینی هم نیازی نیست. دختر رسید به 6 سالگی، اینو نه نامحرمی باید ببوسش، نه بغلش کنه، نه رو پای نامحرم بشینه. 6 پسر بچه هم نباید اینو ببوسش بغلش کنه. پسر به 7 سالگی رسید، پسر 7 سالگی رسید، دیگه این زندایی، این زنمو، این دختر خاله، این دخترمه دیگه باید مراقبت کنه در مقابل این پسر 7 ساله. یعنی رو تو بگیر، نه، حالا دیگه شالی رو سرت بنداز، حالا یه لباس یک مقدار پوشیده تر باشه. الان به بعد اگر دقت نکنی در این بچه بیداری ایجاد میکنی، بعدن تو مقصری در این بیداری. نگو بذار واسه ایشالله 15 سال، بعد میپرسه 15 سال وروده به 15 سال یا 15 سال تمام. دیگه بازی نکن دیگه، من دارم میگم 7 سال. یعنی بچه دیگه 9 سال است داره میاد، دیگه ملاحظه کن، شد 10 ساله دیگه ملاحظه کن. قرآن هم همین داره میگه. بعد میفهمد که الذين لم يظهروا على عوراتهم النساء ولا يضربن بأرجلهن. وقتی داری تو خیابون را میری، پاتو به زمین نکوب، یا یه لباس جیغی نپوش که مثلا یه زردی پوشیدی که دیگه از 100 متری هم داره داد میزنه، یا آرایشی کردی که عمدن همم نگاه کنن. این کارم نکن. ما یخفینم این زینته هم اومدیم و لغزش شک گرفت. این خانومه جلوگریه رو کرده بود تو اینستا، عکس خودشو گذاشته دنبال اینه که چند نفرم لایکش کنن. توی تلگرام هم اومده یه عکس سلفی گذاشته با تمام زیباییاش که یه نفر ببینش تو پروفایلش یا امثال اینا. اومدیم و لغزشه رو کرده بود. و توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون، ای مؤمنون، همه تون در خونه خدا چیکار کنیم؟ چرا این آیه زیباز یواش میگن؟ یعنی همه تون هم یه جایی لغزشه رو توی چشه بگو غلط کردم، خیلی نمیتونست قضیه رو قبول کن. جمیعا لغزش کردی، لعلکم تفلحون، این برای رستگاری شما بهتر است. آیه بعدشو چون من یه دفعه تو این جلسه صحبت کردم یه سالی، نمیخوام زیاد براش وقت بذارم، یه اشاره میکنم. و انکه الایاما، اینا که ترجمه بلدید بگید، بی همسراتون رو چیکار کنید؟ بی همسرا رو همسر بدید. نواستید بیاد بهت بگی آه تو میری سراغش، نه این پسر 20 سالشه 25 سالشه، اونی هم که همسرش فوت کرد، اونی هم که جدا شده. نذارید در جمع شما شخصی بی همسر بماند. این بی همسری ماندن خطاست، بگردید براش همسر پیدا کنید. تو جامعه ما به علت اینکه خانواده ها از همدیگه گسیخته شدن و گسست ایجاد شده، یه مقدار این کار سخت شده. یعنی خانواده پسردار واقعا برای پیدا کردن یه دختر دچار مشکلن، خانواده های دختردار واقعا این که یک نفری میاد و چگونه دخترشون رو معرفی کنن، چجوری اعتماد کنن، واقعا دچار مشکل شدن. حالا اینجا دوستان توی دانشگاه 18 بچهای نادر رهبری علوم پزشکی یه مرکزی رو ایجاد کردن به نام خشت اول، به نام همسان گزینی. اینو ما معمولا به دانشجوها پیشنهاد میدیم برن اونجا. این محل همسان گزینی است. بازم همین بچهای ولایی و انقلابی اگر اینا نباشن خیلی از کارا تو این کشور میخواد، همینا این کارا رو انجام میدن. یه کار بسیار خوبی رو انجام دادن. دختر خانم میره اونجا و یه لیستی رو پر میکنه. چند وقت پیش اونجا من کلاسی داشتم برای دخترها پیش از ازدواج، بعد آخر به این بنده خدا منشی گفتم فرما رو بیا بده پر کنن اینا. دخترا گفتن ما پر کنیم. گفتم آره چه اشکال داره؟ گذشته. گفتم چه زشتی داره؟ تو به من یک دختر باید یه 4 تا پسر تو رو بشناسن یا نه؟ فرما رو پر میکنم، پسران پر میکنن، اینا همسان گزینی میکنن، بهشون معرفی میکنن. سن مشخص نکنید سن خاص. این دختر رسید به 16 17 سال 18 سال براش خواستگاری خوبی اومد، اول از خونش و ماشینش و شغل ثابتش نپرس، اول از چی بپرس؟ اخلاقش، اخلاق اخلاق اخلاق، از ایمانش، بعد برو برای ازدواج. آقایون بچه‌هامون پسرامون دارن کلاس ششم هفتم به بلوغ میرسن، پسرامون دارن تو ابتدایی به چیزایی پی میبرن و متوجه میشن که آدم 60 سالم الان به ذهنش اونا خطور، من خبر دارم از من بپرسید، به من میگنی بچه ها این حالا 13-14 سالگی به این بلوغه رسیده، برو دیپلم تو بگیر خیلی خوب 18، برو دانشگاه خیلی خوب لیسانس 23، برو ارشد بیا 25، دو سال سربازی 27، 13 سالگی به بلوغ رسیده، 27 سالگی این فاصله رو بگیر 14 سال، اونم فرستادیش تو این دانشگاه با این مدل، با این پوشش الان، با این شبکه‌های اجتماعی الان، با این حجمه الان، با این لطیفه‌ها، داستانک‌هایی که اصلا طراحی شده برای فساد، داستانک‌هایی که طراحی شده، رمان‌های دروغینی که طراحی شده تحریک کننده باشد، پدرها مادرها به فکر بچه‌ها باشید، اینا رو با حد اقل موجودی و شرایط دستشون رو بذارید تو دست هم دیگه، شما هم کمکشون کنید، خودشون هم توقعشون رو بیارن پایین، یه زندگی رو چیکار کنن؟ شروع کنن. و انکه الایاما و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقرا، اگر نگران فقرید نترسید، یغنهم الله من فضله، خود از فضل خودش کمکتون میکنه، و الله واسع علیم، خیالتون هم جمع میکنه که خدا دستش باز است برای خدمت. از این بگذاریم، من بیشتر نگران حقیقتا خانواده های دختر دارم، این برخی از این افراد انتظارش اینه که دخترم حتما بره دانشگاه، حتما شغل پیدا کنه، حتما حتما ها رو درست کرد، میرسه به یه سنی که هرچه سن دختر میره بالاتر از کیفیت خواستگارها کم شد، یا پدر مادر وسواس، دختره میخواد ازدواج کنه، پدر وسواسه، هیچ مردی رو قبول نمیکنه، مادره میترسه دخترش ازش جدا بشه، دختره رو عروس نمیکنه، اینا هم که دارن سختگیری های بیجا میکنن، یه ذره خودتون رو جای بچه های الان بذارید، یه ذره جای خودتون رو جای بچه های دهه 80 که دیگه الان اول 80 هم دارن میرسن به این سن، بچه های دهه 70 بذارید، ببینید اینا تو چه شرایطی قرار دارن. نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در خونه باز باشه، تو خونه نگاه کنی، حضرت فرمود هر که به خانه همسایش بنگره پنجره بازه، چشش به زن و مردی بیفته که اینا تفلکی ها پوشششون پوشش معمولی تو خونه است و تو نباید میدیدی، بیفتد بر خدا لازم است که او را همراه منافقین به آتش بیندازد و رسواش کنه، آبروش هم از بین ببره. پیامبر اکرم فرمود هر که چشمش را پر کند از نامحرم و نگاه به نامحرم، خداوند روز قیامت چشمهای او را از میخای آتشین پر میکند و پیوسته چشمهایش بر آتش باشد تا خداوند از حساب خلایق فارغ شود و بین مردم قضاوت کند و سپس دستور داد او را به سوی آتش ببرند. بعضا یه نفر بگه این که پس توی اروپا چشم چرونی در اروپا هم جزء بیماری است، فرقی نمیکنه، در امریکا هم جزء بیماری است، فرقی نمیکنه، چشم چرونی همه جا اینجوری است، خیره نگاه کردن همه جا جزء اختلاله. نبی مکرم الهی فرمود شدید میشود غضب خداوند بر زن شوهرداری که به غیر از شوهرش پر نگاه کند و چشمش را با نگاه به نامحرم آلوده سازد و هر زنی که به نامحرم نظر کند اعمالش نابود میشود. و اگر مقدمه گناه بعدی باشه از لحاظ عاطفی هم دل ببنده، خداوند او را به آتش میسوزاند و عذابش هم از قبل شروع میشه. ما یه سری از گناه داریم، عذاب از لحظه جان دادن و قبل شروع میشه، تمام گناهانی که مار این غریزه است عذاب از لحظه جان دادن و قبره. مثلا خدایی نکرده اگر کسی تو این غریزه خارج از قوانین ازدواج خطایی انجام بده، خدایی نکرده، اولا قیام، حالا میخونم روایتشو، قیامت متعفن وارد محشر میشود. از آغازی هم که تو قبر میزننش قبرش قطعه ای از جهنم است. پیامبر فرمود هر که با زن نامحرمی صحبت و شوخی کند. خانوما سه صفت بد رو شما باید داشته باشید. خانوما سه صفت بد مال حکمت های نهج البلاغه است. یک، خانوما متکبر باشید. دو، خانوما ترسو باشید. سه، خانوما خسیس باشید. متکبر باش، نه در مقابل شوهرت، در مقابل شوهرت متواضع باش، نه در مقابل پدر مادرت، در مقابل پدر مادرت متواضع باش، نه در مقابل خواهر شوهر و مادر شوهر و جاری، در مقابل اون متواضع باش. تکبر زش. متکبر باش در مقابل مرد نامحرم، که هیچ مرد نامحرمی به خودش اجازه این که با تو شوخی بکنه در حریم خصوصی تو وارد بشه نداشت. یعنی تو اینقدر صلابت داری اصلا جرأت نده به خودت به تو یه پی ام بده، جرأت نداشته باشه تو پیج تو بیاد خواسته باشه یه جمله به تو بگه، اینقدر صلابت داری بستی راه رو. دو، ترسو باش. نه اینکه به ترسیه شام بدی مثلا 20 نفر رو دعوت کنی از پس قضا بر نیای، یا خواستش امتحان بدی خراب کنی. نه، یا تو تربیت بچه ترسو باشی، تو اینجایی که شجاع باش در مقابل دشمن، شجاع باش، ترسو باش. به هر نامحرمی شماره نده، تو خونه هر نامحرمی نرو، با هر نامحرمی صمیمی نشو، تو هر کانالی نرو، تو هر گروهی نرو. ترسو باش در مقابل نامحرم. سه، خسیس باش، اموال شوهرتو جمع کن. اگر مردی با زنی شوخی کند با نامحرمی، خداوند به عدد هر کلمه‌ای که با او صحبت کرده است 1000 سال او را در آتش نگه دارد. اگر دست بدن به هم دیگه در کنار هم بشینن با هم دیگه شوخی کنن، نشسته میزنه به پشتش، نامحرمه، خداوند او را با قل و زنجیر آتشی میبندد. اگر زنم براش طبیعیه، یعنی رفته فروشنده جنس بخره، بعد اینو داره میده دستش، دستش هم خورد به هم دیگه، زن این خیالش نیست، این عذاب، این مرده رزالت کرد دستشو زد، خانم هم چیزی نگفت، دستشو نکشید، این عذاب مال زن هم هست. خبر بهتون بدم، از برخی از مردان خوشبیرت رفته علنگوی زنش عوض کنه، اینو برداشتم یاد علنگو افتاده، رفته علنگوی زنش عوض کنه، بعد به زنه میگه در نمیاد، میگه دستو بده آقا در میارم براتون. خب قبلا که پزشکا محرم بودن، الان تلافروش هم بعضی هاشون چی شدن؟ محرم شدن. بعد آقا در میاره براش، این خانم، این آقا میگه همسرم یک کم صبر کن الان تمام بود، اینم همسرشو دلداری میده، دستش کنه، گردنبند تو گردنش کرده جلو شوهرش، میگه نظر بده، میگه ایشون تخصصش بیشتره، میاد به گردن خانم. چه مردان خوش غیرتی. پیامبر فرمود هر جوانی که شرایط نگاه بهش دست داد، توی گوشیش، من روز گوشیم نمیاد، تو گوشیش توی یه کانال یه گیفت فرستادن، یه دونه کلیپ فرستادن، باز کنی میدونی حرامه، یعنی مطمئنی این یک عکس حرام است، وارد این پیج بشی مطمئنی به حرام مواجه میشی، تو این فضا بری چند تا این دانشجوهای دختر و پسر با هم قاطی شدن میخوان برن بیرون، میدونی تو این جمع بری به حرام میفتی، میدونی به حرام میفتی، خودتو کشیدی عقب. من نمیخوام. حضرت فرمود کسی که به حرامی میخواد بیفته به نامحرمی، خودش را حفظ کند، بر خداوند است که حراس و حول قیامت را از او بردارد، امنش کنه و او را وارد بهش کند و آتش جهنم بر بدن او چی باشد؟ حرام باشد. حالا اگر که خدای نکرده زنی با زنی این کار را انجام داد، مردی با مردی تو این رابطه شوخی کرد، که بسیار بسیار وحشتناکتر. نبی مکرم الهی فرمود یا فاطمه هر زنی که خود را زینت کند و لباسهای زیبایش را بپوشد و از خانه خارج شود، فقط به خاطر اینکه توی دیدها بچرخه که بهش نگاه کنم، یعنی عمدن آیه طوری رژه میره که به من چیکار کنید؟
نگاه
کنید، من این مانتو رو دارم میپوشم، نه حالا آره میپوشه تو زنا بیاد، ولشون حالا قصه خودخواهی و تکبر مال تو جمع زنا، نه میپوشد که مردان نامحرم نگاه کنن. فرمود ملائک آسمان و زمین هفت کانه او را لعنت میکنند و پیوسته مورد غضب الهی است تا بمیرد و دستور داده میشود او را به سمت جهنم برند. عطر ویژه بزنه، یه عطری زده که نامحرم را به خودش جلب کنه. حضرت فرمود نمازش قبول نمیشود. آها این روایت هم بگم برم برکات کنترلر چشو بگیم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که شنیدم از رسول خدا در آخر الزمان که بدترین زمان هاست زنانی پیدا میشوند که در عین پوشیدگی برهنند، در عین پوشیدگی برهنند، یعنی طوری لباس میپوشه که به شدت جلب توجه، یه جلب توجه میکنه. یعنی بنده خدا یه پیرمرد سن و سال گذشته، من یه جایی صحبت میکردم اومد گفتش که خدا به داد این جوونا برسه، ما دیگه زمین خوردیم و لغزش پیدا کردیم. گفتم راست میگی، من حرفی ندارم. درست. گفت اینا چی کار میکنن؟ خدا لعنتشون کنه، نمیشم نگاه نکن. تفلکی این زمین خورده. گفتم آجا برای خونه بیرون نگیرید آخر عمری، چند وقت بشین تو خونه چون بیاید بیرون آخه. برو رای مسجد تو، برو برو خونه. اینو ببریم دانشگاه آزاد چی کار میکنه به نظرتون؟ فرمودن روحایشان باز از دین و احکام الهی خارج، به فدای پیغمبر، به خاطری که ما منحرف نشیم. اینو برای ما چیکار کردن؟ گفتن جوونا، زن و مرد، پیامبر گفت یه زمان این اتفاق خواهد افتاد، زنانی میان اینا روحایشون باز از دین خدا و احکام الهی خارجن، خود را برای نامحرم زینت میکنن، در فتنه ها داخل میشوند، مایل به سوی شهواتن، به سرعت به لذت های حرام رو میآورن، حرام خدا را حلال میکنن، آنان وارد جهنم می شوند و برای همیشه آنجا جاوید می مانند. خب من از نظریات شخصیت های بزرگی مثل ادوارد یاکوب، مثل آلفرد هیچکاک، مثل اینا میگذرم. براتون یه هدیه آوردم امشب، شرطش یه صلواتی که شما عنایت می فرمایید. اللهم صل علی محمد. یه زن یه مرد اراده کنن از همین الانی که دارن سخن رو گوش میکنن تا چششون اومد به نامحرم بیفته، این پلکا رو چیکار کنن؟ بگید به من، بگید وزن پلکا چقدره؟ این پلکا چقدر وزن داره؟ نه جدا، چرا بعضیا زورشون به پلک چش خودشون نمیرسه؟ این الان میدونه باید ببنده، هر کار میکنه زورش نمیرسه. خیلی مهم ها. آه تازه میگه که از دست نه. بعضی از این تو شما ها که نیست، در برخی از قبایل آینه این را این مسافر کشه یه آینه بالا گذاشته، یه آینه این بر اون بر تربیه کرده که اگه این مشتری پشت صندلی هم رفت ببینش. امام صادق علیه السلام فرمود نگاه حرام تیریست زهرآلود از تیرهای شیطان، هر کس آن را از ترس خدا ترک کند. اومد چشت بیفته چشت رو ببند، به خاطر کی؟
خدا.
خداوند متعال ایمانی به او میدهد که شیرینی و حلاوتش را در قلبش حس کند. اولین برکتی را که خداوند عنایت میکنه، چشم بستی این قلب نور میگیره. دو، پیامبر فرمود در قیامت همه چشما گریان است مگر سه چشم، چشمی که از ترس خدا بگرید، چشمی که در مرابر محرمات الهی بسته شود به نامحرم رسید چشم ببنده، چشمی که در شب بیداری کشیده برای مناجات به خداوند. شد دو. سه، امیرالمومنین فرمود بستن چشم در برابر محرمات الهی با فضیلت ترین عبادت هاست. عبادت تو این کانال حرام هستی، لفت دادی اومدی بیرون، برات نوشت عبادت، اونم با فضیلت. یه رابطه حرام نامحرم است کنار کشیدی، عبادت با فضیلت. مسیر تو عوض کردی، مسیری که داری میری معصیت، عبادت با فضیلت. چهار، هر کس چشمش را ببندد دلش را راحت و آسوده کرده است. این چشم قلم دله، چه بسا یک نگاه که حسرت‌های بسیار طولانی داره. و آخرین روایت از نبی مکرم الهی حضرت فرمودند چشم‌های خود را از محرمات چیزهای حرام ببند تا عجائب ببینی، تا عجائب ببینی. قلب تو خداوند باز کنه به نور ایمان، باز کنه به اسرار عالم هستی، این قلب چیزهایی ببینه که با یک مسیر ساده نتونی ببینیش، ولی با کنترل چشم بتونی به این واقعیت برسی. بله، نمونه رجب‌علی خیاط و خیاط‌ها، ابن سیرین و نمونه های این چنین، میرداماد، اینا شخصیت‌ها بودن که تو طول تاریخ خود کنترلی کردن، به اوج رسیدن. من میخوام مقدمه رو برای ورود به ذکر مصیبت امشب که آیه الهی ادامه میدن این رو بگم. اهل بیت ما خدای غیرت بودند، شیعه باید غیور باشد، بددل نباشه، چی باشه؟ غیور باشه، سوء ظن نداشته باشه، غیور باشه. لذا شما تو طول تاریخ ببینید زینب کبرا سلام الله علیها رو همسایه حضرت زینب میگه سالها ما در کنار امیرالمومنین زندگی کردیم، یک بار چهره زینب را ندیدیم. امیرالمومنین غیور است، اینم دختر علی بن ابی طالب است. در مدینه میخواد بره زیارت حضرت زینب، زیارت قبر پیامبر، هنوز در مدینه سن و سال حضرت زینب رو شما در نظر بگیرید. برای اینکه این دختر امیرالمومنین از خانه بیرون بیاید، با چه شرایطی بیرون بیاد که مبادا چشم نامحرمی به ما بیفتد. اینا غیرت و این تربیت، عفت دختر رو باید طوری تربیت کرد که حیای درون او تبلور پیدا کنه. فکر میکنم این مقدمه کفایت کنه. من میخواستم یه جمله بهتون بگم از مدینه و کوچه های بنی هاشم، دیدم شاید نیاز به مقدمه زیادی داشته باشه، که علی که خدای غیرت است و زینبش را این گونه بیرون میبرن، چه کشیده بعد از جریان کوچه های بنی هاشم، و علی که خدای غیرت هست و بهش خبر دادن که یک خلخال از پای یک زن یهودی تو شام کشیدن، تو شام زن یهودی بوده. امیرالمومنین فرمود اگر مردی بشنود و از این قصه دل کند سرزنشش نکنی، من نمیدانم با در و دیوار سوخته چه. وقتی میگیم غیرت، باید اینجا رو ببینیم که وجود نازنین امیرالمومنین برای حفظ دین چقدر تحمل کرد.